به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهرام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل مداخله ایران و روسیه در سوریه را محکوم کرد. سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. و نمایندگان کره شمالی و جنوبی هفته آینده بر سر میز مذاکره می‌نشینند. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 28 آبان با تصویب قطعنامه‌ای مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه را محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد. این قطعنامه غیر الزام‌آور که به پیشنهاد عربستان سعودی و با حمایت قطر و کشورهای عرب ارائه شد، به طور تلویحی دخالت روسیه در سوریه را نیز محکوم کرده است. این قطعنامه با 115 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع تصویب شد. نمایندگان سوریه، ایران و روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را تحریف واقعیت دانسته و آن را رد کردند. در همین حال کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه دیگری نگرانی عمیق خود را از آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند ابراز کرد. بر اساس این قطعنامه تهران محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت آمیز برای فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت در نظر گرفته است. 76 کشور از جمله ایالات متحده به این قطعنامه که الزام آور نیست رأی مثبت و 68 کشور رأی ممتنع دادند. حسین دهقانی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به این قطعنامه واکنش نشان داد و گفت که بر پایه اطلاعات مخدوش و گزینشی تهیه شده است. کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکرات میان دو کشور موافقت کرد. در رویدادی نادر قرار است این دو کشور پنجشنبه هفته آینده 5 آذر مذاکرات خود را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. شبه جزیره کره پس از جنگ جهانی دوم به دو بخش کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان تا کنون این دو کشور روابط تیره‌ای داشتند. خبرگزاری رویترز می نویسد این مذاکرات نخستین تلاش برای کاهش تنش پس از آغاز جنگ سرد میان دو کشور در سال جاری میلادی است. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران به 22% مصرف کنندگان گسترش یافته و شمار زنان معتاد از 4% به 10% افزایش یافته است. به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی همچنین شمار معتادان ایران را 1,300,000 نفر اعلام کرده و گفته است افزایش مصرف شیشه و بالا رفتن آمار زنان معتاد مهمترین دغدغه‌های سازمان بهزیستی است. پیش از این معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده خبر داده بود که میانگین سن اعتیاد در بین دختران به 13 سال رسیده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده قادر است بسیار سریع‌تر از آنچه در مورد گروه القاعده رخ داد، گروه موسوم به خلافت اسلامی را نابود کند. جان کری که در گفتگو با رسانه‌ها از عنوان داعش برای گروه خلافت اسلامی استفاده می‌کرد، افزود ما به سوی نابودی این گروه پیش می‌رویم و پیش از این هم گفته بودیم که این کار به زمان نیاز دارد. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به آغاز مبارزه ایالات متحده با القاعده در سال 2001 میلادی گفت این کشور توانسته است اسامه بن لادن و رهبری این گروه را از بین ببرد و تاکید کرد کشورش این قابلیت را دارد که در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری داعش را نیز از میان ببرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون از اینکه رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
که در این برنامه خواهید شنید. نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند در آخرین فیلم تولیدی، مصرف روزانه 2 کیلو فلفل قرمز به وسیله یک مرد چینی، افزایش سرقت قالب‌های پنیر در فرانسه همزمان با نزدیک شدن به ایام کریسمس، ساخت کلاه ایمنی هوشمند مجهز به دوربین 180 درجه دید برای موتورسواران، بروز مشکلات ناشی از تشابه اسم گروه داعش با اسم اشخاص، راه اندازی دادگاه در ایستگاه قطار مرکزی قاهره برای رسیدگی فوری به تخلفات سارقان و مسافران بدون بلیط و کشف تازه درباره اشتراک ژنتیکی میان انسان و کرم‌ها. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک مرد چینی روزانه حدود 2 کیلو فلفل قرمز میخوره. رویترز گزارش داده لی یونگژی 54 ساله فلفل قرمز رو در تمام اشکال خشک، تازه و همراه با غذا میخوره. این مرد چینی به قدری به فلفل خو گرفته که حتی موقع مسواک زدن هم مقداری فلفل توی دهنش نگه میداره. اون گفته که هیچ خوردنی دیگه‌ای جای فلفل رو براش نمیگیره و با کمبود هر ماده غذایی دیگه‌ای میتونه بسازه الا فلفل قرمز. آقای لی که زمانی کارگر ساختمونی بوده، از وقتی که فهمیده میتونه با تخصص در فلفل خوردن پول در بیاره، حرفش رو عوض کرده. حالا او در برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات، تبلیغات و مسابقات فلفل خوری شرکت میکنه. پزشکان این مرد چینی سلامتی جسمی او رو تایید کردند و معتقدند که بدنش از پس هضم و دفع روزانه حدود 2 کیلو فلفل قرمز به خوبی برمیاد.
تشابه اسمی افرادی به اسم آیسیس که با مخفف اسم گروه خلافت اسلامی به انگلیسی یکی هست، برای این افراد مشکلاتی به وجود آورده، مثل مسدود شدن صفحه فیسبوکشون. رویترز نوشته صفحه یکی از کاربران فیسبوک که اسم کوچکش آیسیس هست، اشتباهاً به مدت 1 روز توسط مدیران این سایت پرطرفدار بسته شده بود. این کاربر که در سان فرانسیسکوی آمریکا زندگی میکنه، نسبت به این مسئله اعتراض کرده و عکس صفحه اول گذرنامش رو برای مدیران فیسبوک فرستاده. خلاصه بعد از 3 بار اعتراض کتبی، فیسبوک از این خانم عذرخواهی کرده و صفحه این کاربر رو فعال کرده. رویترز نوشته که آیسیس که یکی از الهه های مصر باستان و رب و نوع سلامتی، ازدواج و خرد بوده، حالا کسانی که این اسم رو دارن دوچار دردسر شدند. تابستان گذشته نزدیک به 57 هزار نفر با امضای یک درخواست در فضای مجازی از رسانه ها خواستند که از کلمه مخفف آیسیس برای نامیدن گروه خلافت اسلامی استفاده نکنند.
با نزدیک شدن به جشن کریسمس و افزایش تقاضا برای خوراکی‌های مخصوص این جشن، سارقان در فرانسه طعمه تازه‌ای پیدا کردند. قالب‌های پنیر. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده سرقت‌های متعدد از پنیرسازان دامداران را شدیداً عصبانی کرده. به تازگی بیش از 4 تن پنیر مخصوص کمته به ارزش دست کم 40,000 یورو از یکی از تولید کنندگان مشهور در شرق فرانسه نزدیک مرز سوئیس به سرقت برده شده. پنیر کمته نوعی پنیر سفته که از شیر یک نژاد مخصوص گاو درست میشه و هر کیلوش در خرده فروشی ها بین 10 تا 40 یورو معامله میشه و همین قیمت باعث تیز شدن دندون طمع سارقان شده. پلیس پیش بینی کرده که بخش اعظم این پنیرهای دزدی از بازار سیاه سر در خواهد آورد، چون خرده فروشان باید مدارک مربوط به کیفیت پنیرها و گواهی فروش اونها را در صورت نیاز ارائه بدن. بالا رفتن تعداد سرقت‌ها در مناطق روستایی کشاورزها و پنیرسازها را به فکر انداخته به دوربین، حرکت سنج و شبکه‌های نظارتی متوسل بشن.
انسان‌ها بیش از هر حیوان دیگه‌ای با کرم‌ها بیشترین اشتراک ژنتیکی رو دارند. رویترز نوشته بر پایه یک پژوهش تازه، تقریباً حدود 70% از ژن‌های ما به اجداد مشترک گروه وسیعی از حیوانات، از کرم‌های سردوکی و ستاره‌های دریایی گرفته تا قورباغه‌ها و حتی سگ‌ها برمی‌گرده. گرچه این جد حیوانی حدود 500,000 سال قبل منقرض شده. بر این اساس کرم‌های سردوکی که در اقیانوس زندگی می‌کنند با انسان دارای بیشترین اشتراک ژنتیکی در میان حیوانات هستند.
ماشین‌های استفاده شده در آخرین فیلم جیمز باند به نام اسپکتر از روز چهارشنبه در لندن به معرض نمایش گذاشته شدند. رویترز گزارش داده این نمایشگاه با نام اتومبیل‌های اسپکتر، مرکب از اتومبیل مدل استون مارتین DB10 متعلق به جیمز باند، ماشین جگوار متعلق به شخصیت منفی فیلم آقای هینکس و ماشین رویلز رویز شخصیت دیگر فیلم فرانس اوبرهاوس و یک لندروور دیفندر. پایه‌گذار و مدیر کل موزه اتومبیل در لندن گفته این نمایشگاه به دلیل اینکه همزمان با نمایش فیلم روی پرده سینماها برگزار میشه در نوع خودش بی‌نظیره. به گفته مدیر این موزه، شاخص‌ترین اتومبیل در این مجموعه ماشین استون مارتین متعلق به شخصیت جیمز باند که مخصوص این فیلم طراحی و ساخته شده و فقط 10 عدد از اون در دنیا تولید شده. گرچه اتومبیل جگوار CX-75 آقای هینکس، شخصیت منفی فیلم که در خیابون‌های روم در تعقیب جیمز باند ویراج میده، هم از جمله اتومبیل‌های در معرض دید عمومی توی این نمایشگاه است.
در حالی که ایستگاه قطار مرکزی قاهره پایتخت مصر مملو از سارق، گدا و مسافران بدون بلیط است، مقامات قضایی این کشور پرجمعیت آفریقایی برای سرعت دادن به روند تنبیه این افراد قراره در این ایستگاه قطار دادگاه راه اندازی کنند. توی ایستگاه قطار رامسس که در سال 1892 میلادی، یعنی بیش از 120 سال قبل ساخته شده، روزانه بیش از 1.5 میلیون مسافر رفت آمد می کنند و این یعنی یکی از پرترددترین ایستگاه های قطار دنیا. یکی از مسئولان ارشد امور حمل و نقل مصر به رویترز گفته تمام متخلفان، چه مسافران بدون بلیط و چه بقیه، بلافاصله تحویل سیستم قضایی خواهند شد و محکوم به پرداخت جریمه میشن. گرچه تعدادی از متخلفان با دادن رشوه به پلیس از چنگ عدالت فرار میکنند.
کلاهای ایمنی هوشمند برای موتورسواران به زودی وارد بازار میشه. رویترز گزارش داده این ایده محصول یک تصادف جاده‌ایه. طراح این ایده مدتی پیش در شهر بارسلون اسپانیا سوار بر موتور به دلیل چشم برداشتن از جاده به پشت یک ماشین اصابت کرد. همین حادثه باعث شد که حالا کلاه ایمنی هوشمند مجهز به سیستم ویدیویی و سامانه رایانه‌ای همراه با نمایشگر در قسمت نقاب کلاه طراحی بشه و به این ترتیب موتور سوار به کمک این کلاه از دید 180 درجه برخورداره و هیچ نقطه کوری برای دیدن اطرافش باقی نمیمونه. دوربین نصب شده در این کلاه دارای قابلیت دید کاملا بازه و همین ویژگی باعث میشه که موتور سوار پشت سرش رو هم بتونه ببینه و این قابلیت ها به عقیده طراحاش باعث میشن خطر تصادف کم بشه. در ضمن این کلاه ایمنی میتونه از طریق بلوتوث به تلفن متصل بشه، ضمن اینکه سیستم رهیابی و پخش موسیقی هم داره. قرار اولین کلاهای ایمنی از این نوع تا کریسمس، یعنی حدود 1 ماه دیگه، به دست متقاضیان برسه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.